أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ضاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. روایاتی که درباره بهشت آدم سلام الله علیه وارد شده است گرچه خبر واحدن و برخی از اونها ضعیفن یا شاید خیلی از اونها اشکال سندی داشته باشن، لکن قدر متیقن این امور اخبار آحاد یا ضعاف قابل اعتماد است. اون قدر متیقن آن است که اون جنت یه امر مادی و طبیعی نبود، به دلیل اینکه اون شجره منهی عنها گاهی به صورت شجره علم یاد می شود، گاهی به صورت شجره حسد یاد می شود و مانند آن. اثبات خصوصیت های این روایات واحد، خبر واحد، نظیر اینکه این شجره شجره علم بود یا شجره حسد بود، کار آسانی نیست. تمسک به هر کدام از این اخبار آحاد برای اثبات اون خصوصیتی که دارن کار دشواری است، اما اخذ به قدر متیقن دشوار نیست. این مطلب اول. لذا نمی شود اثبات کرد که اون درخت منهی عنها شجره حسد بود، بعد اشکال کرد به این که وجود مبارک هست آدم که منزه از حسد است. مطلب دوم این که گاهی ممکن است انسان بگوید به این که اون شجره نمی تواند شجره علم باشد، برای این که هرگز نهی از درخت علم معنا ندارد. این در نوبت‌های قبل هم اشاره شد که برای انبیا درجه است، برای مرسلین درجه است، برای علوم هم مراتبی است. هر انسانی را به هر علمی راه نمی‌دهند. اون روایت شریفی که مرحوم صدوق رضوان برای در توحید نقل کرده، در دیگر جوامع روایی ما آمده و در کتاب‌های کلام در بحث جبر و تفویض همون روایت نقل شده است، نشانه آن است که ورود به هر مطلب علمی برای هر کسی روانی است. اون قصه قضا و قدر و جبر و تفویض همان است که در جریان جنگ صفین وقتی اون صحنه به پایان رسید، کسی از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال کرد آیا این رفت و برگشت ما به قضا و قدر الهی بود یا نه. حضرت فرمود شما در این مسائل وارد نشوید. بحر عمیق فلا تلجه، ولوج نکن، تو این دریا غرق میشی. این دریا برای هر کسی آماده نیست. یه عده که غواصن ورودشون در این دریا مجاز است، یه عده که غواص نیستن ورودشون در دریا ممنوع است، به جای قوس غرق گرفتار غرق خواهند شد. خب بین غریق و غائص خیلی فرق است. لذا حضرت فرمود بحر عمیق فلا تلجه، ولوجت ممنوع. عرض کرد من میخوام از این امر با خبر باشم اینها. فرمود طریق مظلم فلا تسلکه، یه راه تاریکی است، سلوک ممنوع. بعضی از امور است که راه راه سلوکه، بعضی از راه راه ولوجه. اون که اهل استدلال و برهان و فلسفه و کلام است، او اهل سلوکه. او که اهل معرفت است، اهل ولوج در دریاست. فرمود اگر عارفی این راه برای تو نیست، اگر حکیم و متکلمی این راه برای تو نیست. اصرار کرد حضرت فرمود حالا که اصرار میکنی و چاره جز این نیست، اونگاه من بگویم. بعضی از مطالب رو حضرت فرمود. گوشه از اون مطالب عنوان جبر و تفویض در کفایه مرحوم آخوند خراسانی آمد. ببینید سر از کجا در آورد. خب اون با که در فقه و اصول یه آدم نام آوری بود، بالاخره ناچار شد بگوید قلم اینجا رسید و سر بشکست. میبینید هر کسی برای هر فنی ساخته نشد. قد خلقکم اطوار. بعضی از بزرگان رشته کلام و حکمت به خوبی وارد میشوند، به خوبی قواسانه این بحث را پشت سر میگذارند، اما دیگری همون در تلیعه امر با دو تا سوال جواب، با دو تا این قلت قلت و خلی سلاح میشود، میگد قلم اینجا رسید و سر بشکست. خب پس ورود هر کسی و در هر رشته علمی این چیزی نیست که مجاز باشد. پس تصور دارد که ذات اقدس اله با آدم سلام الله علیه فرماد این مرحله از علم مال تو نیست. مثلا کسی که در حد تورات است به او میگویند در حد قرآن سخن نگو. اگر کسی در حد انجیل باشد به او میگویند در حد قرآن سخن نگو. اما به خاتم انبیا علیهم آلاف و تاییده و سلام میگویند تو در حد قرآن سخن بگو. این راه دارد. این مطلب دوم. سوم این که بحث شجره منهی عنها همچنان باز است، ادامه دارد. بخواست خدا با در بحث‌های بعدی یه مقداری هم روشن‌تر خواهد شد. دو تا بحث عمیق را سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی در المیزان در همین بخش سوره مبارکه اعراف مطرح کرده. یکی جریان ابلیس که بالاخره شیطان چیست، با ما چه کار دارد، ما با او با چه کار بکنیم و چه کار است او در عالم. یکی هم بحث مختلط قرآنی است که حالا اون مناظری که از انجیل به کتابهای کلامی صاحبان تفکر اشعری راه پیدا کرده است، حالا یا ساختگی است یا بالاخره یه روایتی است که از انجیل شهرستانی نقل کرد بعد از اونجا در کتابهای کلامی فخر رازی ظهور کرد تو تفسیرش آمده، که یک محاکمه است بین شیطان و مثلا معاذ الله ذات اقدس اله. شیطان میگوید اگه نمیدانستی من چه موجودیم، که خب معاذ الله به کل شیء علیم نیستی، اگه میدانستی من یه موجود شر آفرینیم خب چرا من خلق کردی؟ من گفتم مرا بر بنی آدم مسلط بکن، کردی، خب چرا این کارا رو کردی؟ این جریان جعلی به ساختگی یا هرچه هست، فخر رازی بعد از اینکه نقل میکند میگه تنها مکتبی که میتواند این مشکل را حل کند مشکل ماست که جبر است، که خدا به ابلیس بگوید به تو چه، من کسی هستم که در باره من خودم گفتم لا یسأل ما یفعل و هم یسألون، تو چه کار داری این سؤال ها را بکنی؟ خب بعدم فخر رازی میگوید اگر تمام جن و انس جمع بشوند نمیتوانند این سوالات و اشکالات چنگانه ابلیس جواب بدن مگر ماها جواب میدیم. اونگاه سیدن استاد میفهمد نه، ما زحمت جن و انس هم زیاد نمی کنیم، خیلی هم لشکرکشی نمی کنیم، رو مکتب امامیه خودمون هم جواب داریم، نیازی به اون جعل و بافندگی شما یا اشاعره نیست. این لا یسأل عما یفعل معنی خاص خود را دارد و این شیطنت های شیطان هم کاملا قابل جواب است. این دو تا بحث رو حتما ملاحظه فرمایید، بعد مباحثه هم بکنید، وگرنه همین سوالات وقتگیر زیاد هست. بدون مباحثه شرکت نکنید، بدون مطالعه عمیق شرکت نکنید. دو تا بحث است، یکی این که بحث ابلیس و این که ابلیس بالاخره کیست و چیکار است در عالم، یکی هم بحث مختلط قرآنی. کدوم جمله؟ حالا چیز میکنم انشاءالله. این رو هم در شرح اصول کافی مرحوم صدر متعلهین هست ازشون نقل میکنن، هم در ملل نهر شهرستانی اصلش از اونجاست، بعد سیدن استاد هم نقل میکنن. حالا انشاءالله چونشون یه بحثی دارن به عنوان شیطان شناسی، بحث دیگر به عنوان بحث مختلط قرآنی و علمی که اون بحث دوم است. اول بحثش مربوط به ابلیس است، اون چند صفحه است، اون که تمام شد اون بحث دوم که مربوط مختلط قرآنی است، اونجا جای نقل این قصص شهرستان است. خب مطلع بعدی آن است که وسوسه اون صوت خفی رو میگن، اون صوت خفی هلی و هلل را میگن وسوسه. اگر چونچه کسی در زیر گوش آدم آرام آرام چیزی تلقین کند، این وسوسه است. یه همچه حالتی هم در درون پیدا بشود که گوش دل می شنود، اونم وسوسه است. بالاخره انسان در درون خود همونطوره که در خواب یه حالتهایی رو می بیند، در بیداری هم همون حالتها هست. یه چیزها رو می شنود، یه چیزهایی رو می بیند، یه چیزهایی رو هم لمس می کند به مانند اون. این وسوسه اون صوت خفی است و وسوسه هم یه فعل لازم هست، لذا موسوس نخواهیم داشت مگر اینکه با حرف جر استعمال بشود، بگم موسوس له یا موسوس الی. مطلب دیگر این که وسوس لهما، نه یعنی به سود اینها، یعنی لعجلهما، وسوسه برای خاطر اینهاست، یعنی لعجل اینها وسوسه کرده اینها. از اینکه ذات اقدس اله فرمود نزدیک این درخت نشوید، معلوم می شود که اون کار خیلی مهم بود که از قرب به اون کار نهی کردن. وقتی عمل خیلی مهم باشد، از قرب به اون کار نهی می شود، برای اینکه قرب گرایش می آورد. وقتی گرایش آورد، انسان مبتلا خواهد شد. لذا نفهمون لا تأکلا، فهمون لا تقربا حاضر شکر. و از این که عمود فتکون آمن از ظالمین، معلوم می شود انسان داره شؤون گوناگون است و بعضی از این شؤون حرفای کلیدی حقیقت انسان را به عهده دارند و سایر شؤون ابزار و جنود اون شأن کلیدی هست. گاهی ممکن است که این ابزار نفسانی که وسائل ترقی اون شأن کلیدی هم به نام عقل فطرت، علیه او بشورن و او را از پا در بیاورن، که در اینجا ظلم صادق است که اون شؤون زیر دست باعث شدن که بر فطرت و بر عقل ظلم رفته است. این قوه خیال و وهم در بخشای نظری ممکنه علیه عقل نظری بشورن و به او ستم بکنن. همه مواردی که انسان گرفتار مغالطه می شود همین است، یعنی وهم و خیال او می شورن علیه اون ادراک صحیح. در بخشای عملی هر جا دست انسان در امانتهای الهی می لرزد، برای آن است که شهوت و غضب او علیه عقل عملی او می شورن. بنابراین تو مطالب علمی اگر کسی گرفتار مغالطه شد، به عقل نظری خود ظلم کرده است. در مسائل عملی اگر کسی مخالف با عقلی که بهی او به در رحمان و توسعه به جنان رفتار کرده است، ظلم به عقل عملی کرده است. ابزار ظلم در عقل عملی، بر عقل عملی شهوت و غضبند، ابزار ظلم بر عقل نظری همون خیال و وهم. از این که فرمود فتکون آمن الدارمین، یعنی به خودتون ظلم میکنید. برای میشود انسان شؤون فراوانی دارد که یکی ظالم بر دیگری است. اما این که فرمود وسوسه کرد شیطان لیبدی لهما ما وری عنهما، این لام لام غایت نیست، لام عاقبت است. اون غایت و هدف اصلی شیطان همون بود که لعزلنه هم بود، گمراه بکند و عداوتش رو اعمال بکند و مانند اون. اما این کار که ما یسوع و هما این ظاهر بشود، این هدف اصلی شیطان نیست. شیطان خیلی انگیزه برتر از این دارد. خب پس این لام نمیتواند لام غایت باشد، لام عاقبت است. لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما. وری که فعل مجهول است، مصدرش مبارات است. در سوره مبارکه بقره مائده جریان مبارات گذشت و اونجا کلمه سوء هم مطرح شد. وقتی که قابیل و هابیل با هم درگیر شدن و یکی دیگری را کشت، اون یکی مونده است که چگونه بدن برادر خود را که کشت دفن کند. آیه 27 به بعد تا میرسیم به آیه 31 سوره مبارکه مائده. فتوت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. اونگاه فبعث له غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه، که از این آیه 31 هم به عنوان شاهد در اون بحث سوره مبارکه مائده کمک گرفته شد که اینها انسانهای اولی بودن، نه اینکه نسل انسان‌های قبل بودن. قبل از آدم سلام الله علیه انسان‌های بود و منقرض شد، به اینها انسان‌های اولی بودن، به دلیل اینکه هنوز کسی متوجه نشد که با جسد مرده چه کند، و اگر اینها فرزندان انسان‌های قبلی بودن خب بالاخره اونها با ابدان انبات روی کار می‌کردن، یا نظیر هندو می‌سوزوندن، یا بالاخره دفن می‌کردن، یه کار می‌کردن، مردد نبودن. این که قابل متحیر شد که با این بدن چه کند، معلوم شد اینها انسان‌های اولی بودن، هنوز مرده ندیدن و ماننده. فبعث له غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه، و اگر ذات اقدس اله چیزی را مأمور کرده است، جنبه تعلیمی هم به او داده است. خیلی از کارهاست که انسان به وسیله حیوانات میتواند یاد بگیرد، ولی چون غافل است از اینها بهره علمی نمیبرد. اما اون قراب و اون کلاغ نشون داد که چگونه این جسد برادر را دفن کند، مبارات کند، مستور کند. در بحث دفن میت میگن مبارات فی الارض واجب است، یعنی مستور کردن تحت زمین. و این جسد که وقتی علن شد، ظهور او مایه بدآمدن انسان است، خوشایند نیست. لذا خود این جسد را گفتن سوءه. سوءه اسم برای اون اعضای و اندام تناسلی نیست. اون چه که ظهورش انسان را بد می آید، یسوء الانسان، بهش میگن سوءه. به همین دلیل که جسد حابر را گفتن سوءه. کیف یواری سوءت اخی، قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءت اخی فاصبح من النادمین. اینجا هم ماوری انهما از این باب است، یعنی اونچه که مستور بود مشهور شد. این سوءه هم به جمع بسته شد، سوءات شد. سوءتاهما، سوءتیهما یا سوءاتیهما نشد، نظیر سقط قلوبکما، چون تثنیه مضاف به تثنیه دیگر بشود در تلفظ آسان نیست. لذا در اون کلمه دارد که سقط قلوبکما، نه سقط قلباکما، با اینکه دو نفر بیشتر نبودن، نفرمود سقط، فقط سقط قلبا کما که تثنیه باشد، بلکه فرمود فقط سقط قلوب کما. اینجا هم سوءه سوءتان و نون که بیفتد میشود سوءتاهما، نفرمود سوءتاهما، فرمود سوءاتهما. این که ظاهر شد، خب اینا شروع کردن به پوشیدن. اما فرمود و قاسمهما ما ور یعنی هما من سوءات هما، این سوءات که جمع است و اضافه جمع به تثنیه است. و برای اینکه این وسوسه را تثبیت کند و در دل اینها نفوذ کند، تعلیل هم کرده است و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین. در بحث‌های قبل اشاره شد به این که در حین وسوسه این نهر را یادآوری کرد. معلوم می‌شود که اونچه در سوره مبارکه طه آمد است که نسیه، یعنی عداوت را فراموش کرده است، نه نهی را. برای اینکه در حین وسوسه از نهی سخنی به میان آمده است. گفت خداوند شما را نهی نکرده مگر اینکه اگر این از این درخت استفاده بکنید فرشته میشوید یا دائما میمانید، مخلد خواهد شد. معلوم میشود که فنسیه به اون عداوت برمیگردد. الا ان تکونا ملکین و تکونا من الخالدین. اولا این وسوسه را تعلیل کرد و این تعلیل را با سوگند تأکید کرد و قاسمه هما. اینجا اقسمه به مانند اون به کار نرفت، با مفاعل است. این که مقاسمه قصوگند طرفینی نیست، برای اینکه از آدم و حوا سلام الله علیهما برای اونا قسم یاد نکرده، برای او قسم یاد نکردن که ما حرفی تو رو میپذیریم. این ظاهرا برای تأکید است، گرچه ما مفاعله همیشه بین طرفین نیست، نظیر سافر تو و آقب تو لوس، اما بالاخره گاهی هم برای تأکید میآید. این قسم های شدید و سوگند های مفرد ارائه کرد تا اونا بپذیرند. باب تقاسم که باب تفاعل است، معنی خاص خود را دارد که اون در سوره مبارکه نمل است که دی هم پیمان و هم سوگند شدن که دست به کاری بزنند. آیه 49 سوره مبارکه نمل این است که و کان فی المدینه تسعه رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه و اهله. اینا تعهد کردن، همه هم پیمان هم سوگند شدن که تبییت کنن، بیتوته کنن، یعنی شبیخون بزنن و اون بزرگوار را از بین ببرن، بعد به بازماندگان و ولی دم به او بگوین که ما شهدنا مهلک اهلی و انا لصادقون. اون باب تفاعل است، اما در اینجا که با مفاعله است از یک طرف سوگند هست. در باب تفاعل طرفین کار میکنن ولی معلوم نیست کدام یک برنده است، لذا میگن تضارب زیدون امرون. اما در باب مفاعله زد و خورد هست ولی بالاخره یکی زننده است و دیگری خورنده. ضارب زیدون امرون مفعول دارد، اما اونجا هر دو فاعلن، تضارب زیدون امرون خواهد. در باب تفاعل معلوم نیست که خورنده کیست، اما در باب مفاعله بالاخره معلوم است، با اینکه طرفی نیست. در اینجا که فرمود و قاسمه هما، از این قبیل نیست که طرفین سوگند یاد کردن، شاید برای تأکید باشد. و نشانه تأکید این است که با جمله اسمیه یک، با تأکید به ان دو، با تأکید به لام لکما سه، با تأکید به ل من ناسهین چهار، با این تعبیرات بالاخره اینا رو فریب داد. لذا فرمود فدلاهما، متفرع بر اون تعلیل، اون وسوسه، اون تعلیل، این سوگند و این جمله ادعا، سوگند یاد کرد که اینی لکما لمن ناسهین. شاید از این را گفته که من 6000 سال سابقه عبادت دارم، از شما پیرترم، دوران فراوانی رو پشت سر گذاشتم، من روزگار شناسم، من گذشته رو میشناسم. با همه این مقدمات بالاخره از پرتوتی خود، از سن خود کمک گرفت، از زهد خود و عبادت خودم مدد گرفت و این کار رو کرد. و آدم سلام الله علیه و آدم حوا سلام الله علیها، اینا هیچ فکر نمی کرد، یعنی به حسب ظاهر اون تو بعضی نقلا هست که کسی به نام ذات اقدس اله دروغ سوگند یاد بکنه. اونگاه فدلاهما، این تدلیه آن است که کم کم آهسته باب تفعیل هم ایر نشون میده، تدریجن کم کم این رو به تهیچاه ببرن. یه وقت انسان دل سنگ پرت میکند به تهیچاه، در چین حالی شد تدلیه نگن بگن الغا، مثل که برادران یوسف او رو انداختن تو چاه، الغوهو فی غیابت الجوب. یه وقت اصلا دلوگونه کسی را وارد میکنن، یعنی تدریجن آرام آرام او رو تو چاه میکنن. ادلاع دلو این است، انسان دلو رو مثل سنگ به چاه پرت نمی کند که، نظیر القای حجر نیست که. دلو را وقتی ادلاع میکند تدریجن آرام آرام او رو به سطح آب میرسوند. تدلیه که تدریج را میرساندم بهتر از ادلاع این چیلی است. گاهی ممکن است که اون ادلاع از همین قبیل باشد، نظیر اون چی که در سوره مبارکه بقره درباره رشوه‌گیرها آمده است، آیه 188 سوره بقره که قبلا بحث شد این بود: ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و و تدلو به ها الالحکام لتاکلو فریقا من انوار الناس. میبینید کنیف قبلا اینطور بود، حالا با سبک دیگری این فاضلاب رو تخلیه میکنن. قبلا بالاخره دلو دلو این فاضلاب را و کنیف را تطهیر میکردن و بله. اما نست تا اونجاش دفعی است، تا اونجاش دفعی است. این دو طرف چاه وقتی که دستگیره دارد پاگیره دارد، این دو طرف تا اونجاش دیگه دفعی است، الغاست، اما برخلاف ادلا. ولی وقتی که قافله رسید، این قافله ارسلت برای گرفتن آب، فعدلا دلوهو، این دلو را متصلن با اون تناب تدریجن لحظه به لحظه پایین میبرن دیگه. اونو میگن ادلا. اون اولی را که میندازن میگن الغا، ولو فاصله کم هم باشد. خب آیه 188 سوره مبارکه بقره این است: بلا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلو بها الی الحکام. الان که بخوام فاضلا و تخلیه کنن، خب دستگاهی دارند و به سرعت تخلیه میکنن. قبلا دلو دلو این فاضلاب و منجلاب رو بالاخره که پس از دیگری میکشتن بیرون. خب هر وقت که انسان دلو میاندازد، به تدریج این دلو تای چاه میرود و یه مشلجن بیاد بیرون. چنین کار رو میگفتن ادلا. ذات اقدس الا فهمود شما وقتی رشوه میدید میدونید چیکار میکنید. اون قاضی که رشوه میگیرد میدونن چیکار میکند. اون یه چای فاضلاب است اونجا نشسته. شما هم دلو دستتونه، بنام پرونده. شما یه پولی هم به این همراه پرونده به اون میدید، این ادلا کردید. اون حکمی که از این قاضی و از میز این قاضی مرتشی میگیرید یه مش لجنه، مواظب باشید. تو دلو به های الالحکام. این که دیگه کوثر به شما نمیداد که. این جان او کنیف است، از این کنیف یه مشلجن در آوردی. خب و تدلو به های الالحکام. اما باب تدلیه که تدریج را میرساند از این ادلا ظریف‌تر است. فدلاهما بغرور. اینقدر گفت و گفت، اینقدر سوگند یاد کرد، اینقدر تحلیل آورد، اینقدر از عمر خود حرف زد، اینقدر از 6000 سال عبادت خود سخن گفت، تا بالاخره اینا هیچ باور نمی‌کردن کسی به نام ذات اقدس اله با اون سوابق 6000 سال عبادت دروغ سوگند بکنند. خب دلال اصلش بعضی هم گفتن دلاله است که داله اون جرأت است، ولی اصلش بالاخره این است، اون احتمال است. یه دلاله است که اون اصل شیطان به بهانه دلاله آمد است. دستور مبارکه طه اون روز اشاره شد که ذات اقدس اله فرمود، او گفت هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، هل ادلکم علی شجرت خلد به ملک لا یبلا. به بهانه دلالت رفته است ولی تدلیه کرده. اون دلاله است که مضاعف است، دلاله است یعنی دلالت کرده. و یه دلاله هست، دلالی هست بنی جرأت که احتمال دادن از اون باشد و قلب شده به یاد، ولی اصلش همین دلیه است، دلو است که باب افعالش تو سوره مبارکه بقره است، تفعیلش در سوره مبارکه اعراف است، تفعلش تو سوره مبارکه نجم است. بالاخره یه وقت است از مقام بلند یه چیزی پایین می آید تا دست دیگران به او برسد. نظیر دنافت الله فکان قاب قوسین و ادنا. حالا یا تدلی فیض خاص اله است یا تدلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اون مقام برتر الهی است. این تدلی محمود است، این با حبل الله سازگار است. اما یه تنامی است که به دست مغنی است. این تناب به دست مغنی به طرف فاچای فاضلاب می رود، نه اون حبل اللهی باشد که یه طرفش به دست ذات اقدس اله بسته است. اون تدلی محمود، یه تدلی محمود را، محمود را و ممدوح را به همراه دارد. غرض از آن است که اون که تفعالش در سوره مبارکه نجم است، تفعیلش در سوره مبارکه اعراف است، افعالش در سوره مبارکه بقره است، همین دلاله است. خب فدلاهما به غرورن، غرورش همین بودی گفته شد، این رو کم کم تو تهی شاه انداختن، کم کم به شاه انداختن، به تدریج تدلیه کردن آرام آرام. خب این شاید چندمین بار از سوال میکنیم. خب چرا میدونست با علم الاسما سازگار است؟ یک ده بار که سوال شد ده بار هم جواب داده شد، دیگه بار یازدهم روانیست. خب فلان ما زا، شما همین جور درس نیایید، این حد اقلش اینه که مثل کفای و مکاسب باشد، حد اقل تفسیر اینه، وگرنه خب یه بحری است که ممکنه برای سخنرانی تو درد بخوره، برای امامت تو درد بخوره، این تفسیر نیست. فلان ما زاقا، این زاق نشون میداد که چشیدن. شما چجوری کفایه میخونید؟ حداقلش ما چند بار گفتیم در این درس، چجوری کفایه میخونید؟ چجوری مکاسب میخونید؟ چجوری درس خارج میخونید؟ این خارج تفسیر است، یه پیش مطالعه میخواد، پیش مطالعه، یه بحث حضور دقیق میخواد، چند کتاب میخواد، بعد تقریر میخواد، بعد مواسم میخواد. دین میخواد، آدم میخواد بفهمد به این که بالاخره این آیه چی گفت، وگرنه نظیر همین سخنرانی ها در میاد، او رو نمیشه گفت قرآنی رو گفت که یه وقت دست آدم میگه الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات تجری من تحتها الانهار، این به درد یه سخنرانی و موعظه میخوره، این دیگه تفسیر نیست. اینی که میگه تفسیر مهجور است، خیال میکنن قرآن همونه، میگن ما هم که بلدیم حرف آن. وقتی به اینجا که می‌رسید، حلی از سوال، قدم به قدم ابهام، قدم به قدم سوال، قدم به قدم، ده بار یه مسئله گفته شد، باز برای یازدهم سوال است، این برای مشکل بودنه مطلب دیگه. خب فلان ما زاغا، زوغ در مقابل عقل است. یه وقت اسم میکن به این که صائم میتواند بچشد، چون زوغ آن است که این غذا را در فضای دهن میگرداند و نیروی زاغه که در جرم زبان مفروش است میفهمد این ترش است یا نه. صائم میتواند این غذا را ذوق کند، ببیند که ترش است یا نه، بعد آب دهنش میریزد، اگر هم مستحلل شد که فرو میبرد، قبل از استهلاک بیرون میریزد، بعد از استهلاک بل میکند به حب صائم. اما اکل و شرب آن است که از مجرای میری پایین برود. اگر ما بودیم اون کلمه ذوق، سخن از اکل نبود. اما وقتی مراجعه میکنیم به سوره مبارکه طه، میبینیم اونجا سخن از اکل است. در سوره مبارکه طه به این صورت آمده است که اینا خوردن، وقتی خوردن به این وضع مبتلا شدن. آیه 121 سوره مبارکه طه این است که فوسوسه الیه شیطانو قال یا آدمو هل ادلک علی شجره الخلد بملک لا یبلا فاکل منها. معلوم می شود که این ذوق مقدمه چشیدن، ما یک ذوق داریم یعنی چشیدن اندک، یک شرب داریم و یک عقل. اگر کسی در فضای دهن بریزد و فرو نبرد، اون هم ذوق است. کم بچشد، اون هم ذوق است. چشیدن است، بالاخره فرو بردن است. اگر زیاد باشد که در مایعات شرب است، در غیر مایعات عقل. اگر نبود آیه 121 سوره مبارکه طه، ما دلیلی بر اکل نداشتیم. اما اونجا دارد فاکلا، منتها معلوم میشد که زیاد نخوردن، یک کم خوردن. همین که خوردن اثر سوء پدید آمد. فلما ذاق الشجرت بدت لهما سوءاتهما. خب فخر رازی میگوید به اینکه این دلیل است بر اینکه ظهور این گونه از اندام تناسلی مستحجن در تباع است، مستحبق در عقوب. خب این حرفی است که ایشون در تفسیر داره. خب این حرف با مبنای اشاعره که منکر حسن قبح عقلیان سازگار است یا نه؟ شمایی که میگویید عقل در درک حسن و قبیح راجل است، تا نقل نباشد عقل نمیفهمد، پس چطور میگید به اینکه این آیه دلالت میکند بر اینکه ظهور اندام تناسلی مستحجن در تبا مستقبه در عقول است؟ سرش این است که این بزرگان این گونه از حسن قبح را کاملا میپذیرند. حسن قبح درجاتی دارد، مراتبی دارد، مبانی و معانی فراوانی دارد که بخشی از اونها مورد نزاع اشاعره معتزله است. العلم و حسنون را که دیگه اشاعره نمیگوید که عقل نمیفهمد. جمال خوب است، گل خوب است، زیبایی گل و جمیل بودن گل مانند اون را عقل درک میکند، اینا چیز خوبی است. یا روائح منتنق قبیح هست و مستحجن، اینا را که طرفین میپذیرن از محل بحث خارج است. چه محدودی در جمادات است، در نباتات است، در حیوانات است، در انسانات است، بخش به انسانات، بخش وسیع از اونها خارج از محل بحث است. فراهم کردن علم، علم کمال است، این رو که اشعری نمیگوید که عقل در درک این قاصر است. خب این گونه از امور به همون امور تبایع برمیگردد. بوی بد و بوی خوب رو خب بلاخره تب میفهمد، اینها خارج از بحث است و طریقه این او رو میپذیرند. مطلب بعدی آن است که این بدت لهما سوءاتهما، همین که شد اونو شروع کردن به پوشیدن و پوشوندن این اندام تناسلی. همین که این کارو کردن چند اثر پدید آمد، یکی این که از اون شجره دور شدن، یکی این که اندام تناسلی اینها برای اونها معلوم شد، یکی این که قبح این را احساس کردن، یکی این که فوراً از درخت‌های پر برگ بعضی از درخت ها استفاده کردن برای پوشوندن اینا. لکن دور شدن از اون درخت با همه این تعبیرات تلکه و حاضهی به دست می آید. در آیه 19 فرمود ولا تقربا حاضه شجره، معلوم میشه در حین نه اینا کنار درخت بودن که تعبیر حاضهی است. همین که چشیدن اونقدر از این درخت فاصله گرفتن که خدا فرمود که علم انحکما ان تلکما الشجره. در این گونه از موارد یک اشاره است و یک خطاب. وقتی شما میگید ذالکه، دو تا کار کردید، یه اشاره کردی، یه خطاب. خب شما مشیری، اشاره کردی، یه مشارله دارید، اما طرف خطاب شما کیه؟ به کی دارید اشاره میکنید بگید این یا او؟ اگر چنون چه زا که خب اشاره است، برای دور بخواد اشاره کنید یک لام یا مثلا کاف میرید، یا اگه خیلی باشد لام، مخاطبتون کیه؟ مخاطبتون اون کافی است که در زاکه یا زالکما، زالکه یا زالکما یا زالکم هست. اون مخاطب یا مفرد است یا تثنی یا جمع، که اون دیگه از محدوده اشاره بیرونه. اشاره رو با زا میفهمونید، با تلکه میفهمونید، با تاتی و ماننده میفهمونید، مخاطبتون اون هست. اینجا یک زاست، یک تل است یا حاتی، یکی هم مخاطب است. فرمود علم انها کما انتل کما، شما مخاطبید. این ته نظیر هازا اشاره است، منتها این اشاره به دوره، اون هازا اشاره به نزدیک. زا نزدیک است که اونها برای تنبیه، اونها هم جز اشاره نیست، حرف اشاره نیست. خب این تل اشاره است، کما که خطاب است، منتها اشاره به دو. کما همون کما است، منتها یه قدر خود کما هم دور شدن به دلیل اینکه خدا فرمود ناداه ما. در اون بخشای اول فرمود به اینکه یادم، گرچه مصداق نداست اما تعبیر ندا نیست، نفرمود به اینا دیناهو یا آدم، اما اینجا دارد به نادا، ندا هم را بعیده. خب پس آدم دور شد، از درختم دور شدن، با این چشیدن هم از اون شجره دور شدن، به دلیل اینکه قبلا خدا فرمود لا تقربا هذه الشجره، الان فرمود که علم انحکما ان تلکما الشجر، از خدا دور شدن، برای اینکه خدا فرمود و ناداهما ربهما، اگر قریب بودن که میگفت یادم، یا کلمه یارم به کار نمی‌برد. تو دعاهای قبلی هم مرازه فرمودید گاهی به انسان میگن 10 بار بگید یا الله یا رب، بعد از این 10 بار دیگه نمیگن بگید یا رب، که میگن ربه. این باب ذکری که برای کلینی و امثال کلینی که در کتاب ذکر راه نشون دادن، مستحب است انسان 10 بار بگید یا ربه یا ربه یا رب. خب بعد این چه بگید؟ بازم بگید یا رب یا بگید ربه؟ وقتی انسان احساس قرب کرد دیگه ندا ندارد، که اونجا جای نجواست. وقتی نجوا شد دیگه یا محذوف نیست، نه مذکور است نه محذوف. به یک نحوی که میدی میگه ترکیب، دنبال ترکیب است میگه یا محذوف. به یک محدث که میدی میگه نه جسی یا در کار نیست. وقتی انسان رسید به سراغ کسی، محبوبش رسید، به او مرتبط شد، در حضور اوست، در حضور او که نمیگن آی فلان کس، که یعنی با او گفتگو دارن دیگه، یا نمیگن که. خب این یا و همچنین تعبیر به ندا نشانه بوده، خب معلوم میشه دور شدن. علم انحکما هم که نشون میده که تو با مثلا توبیخ همراه است یا گلایه، انتل کمش شجره. حالا یکی از سوالات این بود که مثلا گفته شد اینجا مربوط به برزخ است، و در حالی که از اون جریان بین آدم و موسی علیه السلام در اون مناظره معلوم شد که 30,000 سال قبل است. 30,000 سال قبل از آفرینش آدم این سرنوشت تعیین شد، نه این جریان 30,000 سال قبل خلق شد. 30,000 سال قبل از پیدایش آدم سلام الله علیه این جریان و این قضا و قدر تدوین شد. قهرم باید دید که 30,000 سال دنیا است آخرته، نه 30,000 سال در روی قبلن در همین کره خاک یا مانند اون این حادثه اتفاق افتاده است. اون 30,000 سال ظرف تدوین سرنوشته است، نه ظرف وقوع این حادثه. مسلوب الحیثیه شدن هم ناظر به همین است که بالاخره یه جهتی از اونا که بعدشون می آمد، خب حیثیت اونها به شکل دیگر رفته، نه حیثیت هایی که مثلا گناه باشد. وقتی که قبل از نبوت بود، قبل از نبوت عامه است نه نبوت خاصه، بنابراین این گناه ندارد. هم فخر رازی گرفتار زحمت است، هم بعضی از مفسرین شیعه مثل منهج الصادقین اینا هم در زحمت هم. اینا میگن چون قبل از نبوت است اب ندارد. خب الان بحث در قبل از نبوت عامه است، قبل از اصل نبوت است نه نبوت خاصه. اگر قبل از اصل نبوت است پس گناهی در کار نیست، نه ترک مستحب است نه فعل مکروه است، قبل از اصل شریعت است. یه وقت است میگن به این که حالا که شریعت هست، حالا که دین هست، ممکن است یه پیغمبری در سن کودکی قبل از اینکه بالغ است مثلا خلاف بکند یا نه؟ خب محققین میگن نه، ولی بالاخره شریعتی هست، دینی هست، خیلی ها تکلیف دارن و او هنوز به تکلیف نرسیده. ولی جریان هست دادم طبق آیاتی که سوره بارکه اعراف این بقره هست در سوره طه هست قبل از اصل نبوت است، قبل از نبوت عامه است. خب معلوم شود یک کمال مناسب اون عالم است، نه کمال این عالم را از دست داد. نقص تشریعی در کار نبود تا ما بگوییم نهیش تنزیهی نبود، تحریمی نبود، تنزیهی بود، اینها نیست. یک کمال مناسب با اون عالم را باید فرض کرد که اگر این نهی را مرتکب نمی شد به اون کمال می رسید و حالا که مرتکب شد از اون کمال افتاد. یک کمال ملایم با اون نشأه را باید فرض کرد. همون روایت هایی که در تفسیر برهان خوندیم که فرمود در بهشت و در سماوات جا برای این حرف ها نیست. خب بعد برید زمین و از این به بعد شریعت می آید، معلوم می شود یه نشأه ای باید در نظر گرفت که این نشأه جا برای شریعت نیست، البته کمال و نقص مناسب خود را خواهد داشت. همونجا توبه کرد، توبه اونجا، ارتکاب اونجا، کمال اونجا همه یک سنخ است. مطلب دیگر اون است که فخر رازی زید این آیه اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تعبیرش این است که حاضر آیه تدل علی صدور الذنب العظیم، منتها میگد الا نو قبل نبوه. خب اینا هم برای اینکه خیلی ها را به جای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بنشونن میگن ممکن است کسی قبل از اسلام مشرک باشد بعدم بیاید جانشین پیغمبر باشد، بت پرست باشد بعدم بیاید جانشین پیغمبر باشد، یه همچی چیزی دارد. میگه چون قبل از نبوت بود این ذنب عظیم ضرری ندارد. خب قبل از اصل نبوت بود یا قبل از نبوت خاصه بود؟ این نه تو تفسیر فخر رازی است نه تو تفسیر منهج و امثال منهج. اصلا نبوتی در عالم نبود، پس بنابراین ذنبی در کار نبود. باید ما یه عالمی فرض بکنیم که ثواب عقابش مناسب اون عالمه، ظلم و عدلش مناسب با اون عالمه، توبه و پذیرش توبهش هم مناسب با اون عالمه، کمال نقصش هم مناسب با اون عالمه و مانند اون. اگر اصل نبوت نبود ذنبی در کار نبود اصلا، تا این چنین باشه. این تو بحث این که اسجدال آدم اونجا گذشت که بر شخص هست آدم مسجود نیست، مقام انسانیت مسجود است. اون سه مرحله است. مرحله بحث بعدی آن است که اون چه که از نهج البلاغه برمی آید این است که تنها ابلیس مأمور به سجده نبود، به تنها ابلیس استکبار نکرد. اونجا وجود بارک هستمی دارد که ابلیس و جنود ابلیس در اثر حمیت و عصبیت از سجده صرف نظر کردن. سیدان استاد رضوان الله علیه میفرماند که این روایت هم تأیید میکند اون چرا که قبلا در بحث تفسیری گذشت و این است که اصلا شیطنت با همه اذناب و اقمارش با انسانیت سازگار نیست، فرشته خویی با همه شؤون و اطوارش در خدمت انسانیت است، فرشته است با همه شؤونش، شیطنت است با همه اذنابش، انسانیت است با همه شقوقش. این انسانیت در وسط هست، فرشته خویی معید اوست و شیطنت مزاحم او. و این که در نهج البلاغه دارد اعترت هل همیه و جنوده او ناظر به همینه، یعنی شیطان و جنود شیطان در اثر اون تعصب بیجا و باطل سجده نکردن. حالا بحثای بعدی میبرد. الحمدلله.